بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. امروز 9 آبان 1401 و 59 جلسه است از جلسات تصویرسازی صدر اسلام با محوریت حضرت زهرای بتول سلام الله علیها. و چند جلسه ای هست که تمرکز ما روی خطبه فدکی است و هفته گذشته هم قسمت‌هایی رو طبق معمول خوندن استاد بزرگوار. آقای خوبت سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که حال همگی خوب باشه و توفیقات رو دستون باشه به برکت صلوات و محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای خوبت اگر اجازه بدین من یه فشرده ای از آنچه گذشته هفته پیش خدمت شما باشیم. عرض کنم خدمتتون که خب ما توی اولین جلسه ای که یا دومین جلسه ای که مربوط به خطبه فدکیه بود یه سری نکات کلی رو استاد بزرگوار در مورد خطبه فدکیه گفته بودن و جلسه گذشته هم از اون نکات کلی باز فرمودن. البته من تو جاگذاریم توی این جدول نکات جدید و اخیر ایشون رو هم اینجا گذاشتم، ولی به جهت روشی نکاتی که فرمودن اهمیت داره، من اهمیتش هم عرض میکنم خدمت. فرمودن خطبه فدکیه نادر خطبه ایست که از خلال آن سیمای خطیب معلوم میشود، به خصوص در مورد معصومین علیهم السلام. یعنی خطبه فدکیه خیلی ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها رو به یک شکلی برای ما معرفی میکنه. فرمودن جهانبینی قابل انتقال ایشان با این خطبه در واقع معلوم شده، در واقع هم مؤمن شدن ما هم تکلیف ما توی این خطبه مختصر که حالا نکته بعدیشون اینه که بسیار اختصار داره و توجه و تفکر برانگیزه. این اختصار و این توجه و تفکر رو هم خیلی ارتباط دادن با اتمام حجت، اتمام حجتی که روی عبارات کف و حد اقلی که حضرت زهرا سلام الله علیها مد نظرشونه تو این عبارات هست، که البته این حد اقل ارتفاع بالایی هم داره برای ما. و فرمودن این خطبه نماد، در واقع نمای اصول دین تحقیقیه، اصول دینی که مثلا فرق داره با این اصول دینی که معروف و مشهوره و ما میشنویم اضافات بیشتری داره. مثلا ما میگیم اصول دین توحید و بعد معاده، ولی اینجا ظاهرا این اصول دینی که حضرت زهرا جزء مهمات روش درس میگذاره، مثلا قرآن توشه، چیزای دیگه توشه، و سطح عمومی اصول دینه در واقع با تعبیر ایشون. و اون نکته ویژه‌ای که تاثیرگذار بود توی مباحث جلسه گذشته این نکته ایشون بود که لحن و القاء این خطبه عالمانه و مهربانانه است. یعنی ما ممکنه تو ذهنمون بحث گله و شکایت و چیزی شبیه این یا تندی تو ذهنمون بوده توی خطبه فدکیه با توجه به ظلمی که رفته، ولی این عالمانه و مهربانانه رو با توجه به بافت جملات اسمیه فرمودن که به این شکل هست و خیلی تاثیرگذار بود. در چی؟ در نکاتی که گفته شد. در واقع یه قسمتی از خطبه رو بگم، اصلا خطی که ما طی کردیم کجا بوده. ما اگه خطبه رو به این موضوعاتی که اینجا من نوشتم دقت بکنید، دو قسمت کلی تقسیم کنیم: توحید، خلقت، رسول، قرآن، عمل به قرآن که خود فرائض باشه، این یه خودش یه قسمتی است، قسمت اول خطبه حساب میشه. ما که امروز احیاناً و انشالله ما این قسمت آخر این ماجرا رو میخوایم راجبش صحبت بکنیم بعد این مرور. و یه قسمت دیگری داره که احتجاج حضرته. ما الان اینجاییم. هفته گذشته در مورد قرآن صحبت شد، اون بندی که توصیفات حضرت زهرا در مورد قرآن بود، اما خطابی که به مسلمون ها کردن همون خطاب عالمانه و مهربانانه ای که راجبش صحبت شد و ایشون فرمودن، مؤمن رو در چشم حضرت فاطمه سلام الله علیها به شکلی با دو تا سه تا مؤلفه ای، یعنی جمعا 6 مؤلفه، یه جوری معرفی میکنه که اگه کسی یه دونه از این مؤلفه ها هم نداشته باشه یا روی خودش حساب نکنه، در واقع یک جوری حجت علیه اوست و نمیتونه حجت کافی در پیشگاه خدا داشته باشه. این کلید واژه نصب و حمله و امنا و بلغا، که نصب به معنای تو چشم دیگران بودن، حمله انتقال دهنده، امنا و بلغا به عنوان اقامه کننده، یه محوریتی داشت. محوریتش ظهور ایمان فرد بود. یعنی هر کدوم این ستا ایمانی که در افراد ظاهر میشه رو اثبات میکنه، پس نبودش اتمام حجت و علیه فرد حساب میشه. عبارت بعدشون زعیم و عهد و کتاب بود، یعنی تعابیری که راجع به مسلمان ها گفتن از این ستا کلمه استفاده کردن در توصیفشون، و هم به ولایت خدا به وسیله ولی الهی و هم عهد، در واقع ایمانی که مضمون اون عهده، و هم شاهد بودن کتاب صحبت کردن. یعنی حرف سر این بود که تو این قسمت رسول خدا هم اگر رفت، این بقیه رسول خدا مانده و یادگار رسول خدا پیش شما هست، که هر کدوم از اینا اتمام حجتی بود. حالا این بقیه و این در واقع کتاب اللهی که مونده به توصیفاتی گفته شد، که بعضی از این توصیفات، یعنی اکثر این توصیفات دو قسمتی بودن، همه این توصیفات دو قسمتی بودن. مثلا اگر گفته می شد کتاب الله ناطق، یه وصفی در مورد کتاب بودن قرآن شده و یک وصفی در مورد ناطق بودنش. اگر گفته شد قرآن صادق، یه وصفی در مورد قرآن بوده، یه وصفی در مورد صادق بودنش، الی آخر. این موضوعات در مورد قرآن کریم گفته شد و به انتها رسید با این فضائل و نکاتی که به تعبیر استاد اینجوری بود که تک تک اینها میتونن روی کرد و روش بیافرینن و انواع روش های تدبر در قرآن در واقع منبعث از اینها، تازه بخشی از اون قسمتی است که از این عبارات و تعابیر منبعث شده. و این نکته و این فشرده در واقع محتوایی بود که توی جلسه پیش صحبتش شد. امروز اگر حالا استاد صلاح بدونن برگردن عقب، که هیچ، اگر نخواستن برگردن عقب، بحث ما در مورد یه سری فریضه هاست که حضرت عبارات خودشون رو اینطور دنبال میکنن که فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک و الصلات تنزیها لکم من الکبر الی آخر، که در واقع آخرین عبارتی که در واقع در موردش مطرح میکنن این و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه است، که هم یه طرف راجع به یک سری وظایف و فرایض صحبت میکنه و هم یک سمتش راجع به غایت و خاصیت اون فریضه و تأثیرش که باید تو جامعه مؤمنین بگذاره حضرت زهرا توضیحاتی رو میدن. من دیگه بیشتر صحبت نکنم، این رو از این باب گفتم که اگر کسی ذهنش یاری نکرد و در واقع بیاد تو سر خط قرار بگیره، سر جاده قرار بگیره، دیگه ما در خدمت استاد هستیم. آیا خوبت من بردارم سفر رو؟
اگه لطف کنید سلام.
زنده باشین. چشم. در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا خانم ذاکری فرمودند که کاش مباحث مربوط به قرآنش بیشتر باز میشد. ما هم خیلی دوست داشتیم باز میشه، ولی نظرم اینست که این خطبه رو باید کلن مرحله به مرحله باز کرد، یعنی مرحله باز بشه و دو مرتبه بعد تو مرورای بعدی انشالله کسایی که حوصله بیشتری دارن یا دقت بیشتری دارن، به همین دلیل اگه اجازه بدین عبور کنیم برسیم به هم بحث ادامه خطبه و چند تا نکته. ببینید ادامه خطبه در واقع نتیجه مطالب قبلی است که در مورد توحید بود و پیامبر اعظم و قرآن. و یه موقعی شما خدا و رسول و کتاب را میایین در یه زندگی تعریف میکنید، میایین میکنیدش مصداق، یعنی خدا، یعنی میگین که اگه کسی معرفت خدا داشته باشه، اگه کسی قائل به کتاب آسمانی باشه، اگه کسی اعتقاد به رسول داشته باشه، این چه جور زندگی میکنه، چه سبک زندگی داره، که حالا اخیراً اسمشو میگم به نام سبک زندگی معروفه. اما به شما دوبارتون مهم میشه که بگیم اگر این مطالب قبلی در زندگی حاکم باشه، نمودش چجوریه؟ پس بشه نموده اون اعتقاداتی که گفته شد که اون باورها، باور به توحید پیامبر و قرآن، این اخیراً میگم اسمشو میذارن سبک زندگی، یا در واقع میشه گفت که مصداق این مصداقیابی میخوان بکنیم، میخوان ببینیم مصداق این باورها، میخوان ببینیم که جوری ظاهر میشه. حالا اینا رو ما مطالبیه که نوعاً به تدریج به نام فروع دین خوندیم، ولی به نظر میرسه مصداق دین هم فروع دین نیستن، مصداق دین هم. یعنی اگر یه نفری دیندار باشه، این نموده این دینداریش به چه صورت؟ خب این جریانی که پیدا میکنه در این فرازها و عبارتها بیان شد.
حاج آقا بعضی از مصادیق اصول دین لابلای اینا اومده، یعنی در تایید فرمایش شما دارم عرض میکنم، ما اینجا خیلی عینی عملیه همینجور که شما فرمودین مصداق باوره، و نمیتونیم هم یک سره مثلا با اون تقسیم بندی که رو فروع دین کردن بگیم اینا فروع هم، به خاطر اینکه اصلا لابلاش بعضی از چیزهایی که ما به عنوان اصول میشناسیم مثل خود عدل، مثل خود بحث توحید، لابلای اینها وجود داره.
بله بله. حالا ببینید این اینا من میتونم اسمشو بذارم نمونه اعتقادات، میتونم بگم سبک زندگی بر اساس این، حالا هر کدوم که افراد دوست داشتن هر کدوم میتونن انتخاب کنن. اینا سه بخشی هست تقریبا، اگه دقت بکنیم یه عنوان اول دارن: الایمان، الصلات، الزکات، الصیام، الحج، العد، طاعتنا، امامتنا، جهاد، صبر، امر به معروف، بر والدین، صله رحم، قصاص، وفا به نذر، توفیت مکاییل و موازین، نهی عن شرب الخمر، اجتناب الغصب، ترک سرقت و حرم الله الشرک، که همون برگشت به اولیه صاف داره دایره ای شکل داره مثل ساعت. شما فکر کنین اگه یکی بخواد مثلا شکل اینا بکشه، یه همچین چیزی رو بکشه، مثل جای ساعت ها آخرش اینجا مثلا میشه وسط نفی شرک میشه، بعد همینطوری که حالا یه بخشش میشه ایمان، بعد هم یه دونه یه دونه اینجا اینا چیده میشه که حالا خوبه آدم بشینه نوره خودش هم کار بکنه، بد نیست. حالا میتونه از ایمان شروع کنه، نفی شرک رو بذاره اینجا، بعد نماز و زکات. یعنی حالا فارسیشو میشه نمیش میشه، عربیشو نمیش و همطور این دور بچین. پس خود این عناوین اولیه خودش یه موضوعیت دارن، دلیلش هم اینه که کاملا عینی هست و در واقع به هر حال نماز معلومه دیگه، نماز های چند گانه، زکات مشخص، همه اینا مؤلفه های عینی دینداری هستن. میتونم اینا رو اسمش بذارم مؤلفه های عینی دینداری، یعنی کاملا ظهور و بروز دارن. چقدر جالبن اینا، چرا جالبن؟ یعنی اینکه هر کسی این کارها رو به عینیت برساند کنم و اعتقادات رو دارد، حالا سطحش و عمقش و میزان در واقع اعتبارش یه بستگی داره به اینکه چقدر توی این کار موفق باشه دیگه. خیلی وابسته است به توانه فرد، توانه اون یه اختلاف سطح وجود داره. ولی که شما یه ترازوی گذاشتین، باورها رو گذاشتین توی کفه، اینا رو هم گذاشتین توی کفه دیگه، اینا خیلی مهم میشن و دین را از حالت شعار و از حالت اینکه ادعا خارج میکنن. این خیلی مهمه که دین انسان دین ادعایی نباشه و مغز داشته باشه، که مغز داشتن دین به این مواردش. خب حالا یکی یکی، این بخش اولش. بخش دوم که دو مرتبه وقتی نگاه میکنیم، یه بخش تطهیرن، تنزیهن، تزکیتن، تثبیتن، تشییدن، تنسیقن، نظامن، امانن، عزن، معونتن، مصلحتن، وقایتن، منسات، حالا بعضیش مثل صله رحم یا اون زکات دوتا عبارت برشون ذکر شده، حقلن، تعریزن، تغییرن، تنزیهن، حجابن، ایجابن، خلاصن یا اخلاصن. خب این اینا دیگه، اینا در واقع مؤلفه های نظام سازی هن، در واقع نظام ساز های دین هن. یه خوده شما اگه بخواییم ببینیم که دین چگونه بگیم اقامه دین هن، اینجا کارش تنزیه. به همین صورت وقتی نگاه میکنید اینجا اخلاصه یا خلاص کردن، یا اخلاصه اینجا تطهیره، تطهیره اینجا تنزیهه، اینجا تزکیه است. به همین صورت میشه اینا رو رفت تا پایین. مؤلفه های اینیه اقامه دین هم. یعنی شما اگه بنا شد یه حکومت دینی داشته باشین، یه حکومت دینیتون
قوامش به این هاست، ستونهاش این هاست. اگه این ستونها نباشه حکومت شما دینی نیست، چون اقامه دین نمی کنید. شما اگه یه خونه ای داشته باشین میخواییم ببینید خونه دین داریه بایستی اینا توش حاکم باشه. حتی یه خونه، یه بیت، تطهیر، تنزیه، تزکیه، اینا باید توش باشه. اینا افعال حاکمیت دینیست، اقامه دینه و اصلا اینا باید صرف بشه. خیلی مهمه صرف شدن اینا، چون اینا همشون دین رو داره صرف میکنه. این که میگن دین و یودان یا بهش میگن دیان و دین، نمیدونم شنیدین دیگه حتما، دیان و دین در مورد اهل بیت که از توصیفاتی که میکنم میگن دیان، دیان و دین، اقامه کننده دین، یعنی او در واقع کاری میکنه که تطهیر میکنه، تنزیه میکنه، تزکیه میکنه، یا دین و یودان رو به دین رو صرف میکنه، دین رو داره صرف میکنه. پس اینا میشن صرف دین. سومی هم که متفاوته، بعضی هاشون آسیبن، بعضی هاشون کمالن، که در واقع دو بخش میشه. چقدر هم جالبه در اون سومی در واقع شما بعد جا مثل این علی ایمان تطهیرن لکم من الشر سلاتن زیان لکم انل، که اینجا مثلا نمان فر رزق، رزق چیز بدی نیست، نفس که چیز بدی نیست، تثبیتن لل اخلاص، تشیدن لل دین، تنسیرن لل قلوب، لل مله، اینا در واقع میشه گفت که عوامل بسترند. میشه اینا رو اینجوری تعریف کرد که در واقع اینا عوامل بستر ساز دینن. پس زمینه تولید میکنن، بستر ایجاد میکنن. حالا بعضیشون در واقع مثل این باید بگیم نفی شرک، به این صورت اینجا نفی شرک به این شکل اینا دیگه عوامله نفی کر، یعنی با یه مؤلفه مثل نف اونا رو هم مثبت بکنیم. بعد این دو بخش میشه که تزکیه نفس میشه در واقع خود نفوس، ارتقای نفوس. هر حال باید یه چیزی بسترش نفسه و تو نفوس اتفاق میفته، بسترش رزقه، تو رزق اتفاق میفته. همینطوری اینا رو میشه به این ترتیب نوعانی و عواملی هم که تو بستر کار میکنن.
آج آقا ارتقای نفوس رو از چی فرمودین؟
تزکیتن به نفس و نما هم فر رزق. حالا اینجا به دلیلی که دارم بستری تعریف میکنم میگم بستر باید شرک نداشته باشه، بستر نباید کبر داشته باشه، بستر بایستی نفس شکوفا بشه. حالا میتونم بگم شکوفای نفس. و به همین ترتیب اینا بعضیشون اینطوریه که مثل اینکه یه محصوفی داره بایستی اون محصوف ظاهر بشه. خب اینا بسترها از پایین که بریم، بسترها اهمیتشون اینه که خصوصیت بستر اینه که تا بستر اصلاح نشه، این خیلی مهمه، تا بستر اصلاح نشه اصلاح نفس امکان پذیر نیست. شما یه حوض دارین پر لجنه، تا لجنشو نشورید، پاکیزش نکنید، هر چقدر آب میریزین بلا فاصله جلبک میزنه. یه ظرف دارین کثیفه، آب میریزید توش بلا فاصله خراب میشه. نقشه بستر خیلی مهمه. شما یه نفسی دارین پر از خیالات باطله، خب معلومه که این وقتی خیالات باطل باشه توحید توش مستقر نمیشه، این باید پاکسازی بشه. تو بستر اصلاح نشه اصلاح نفس امکان پذیر نیست. تا یه کاری تو بستر نشه، تا اقتضا در تا اقتضای اصلاح در بستر اتفاق نیفته، اصلاح در اون نفوسی که در بسترن اتفاق نمیفته، در نفسی که در بستر اتفاق نمیفته. اینا خیلی مهمن. این که بعضی ها میگن چه ضرورتی داره حکومت دینی تشکیل بشه، چون اگه حکومت دینی تشکیل نشه امکان اصلاح نفوس هم به شدت کم میشه. بله ممکنه یکی در بیت خودش یا در خانواده خودش موفق بشه که یه توفیقاتی داشته باشه اونا رو پاستوریزه بکنه، اصلاح بکنه. به هر حال جامعه همه با هم ارتباط دارن، خانواده ها با هم ارتباط دارن، به همین دلیل ما میگیم باید حکومت جهانی باشه. چرا جهانی نباشه؟ چرا؟ چون اگه نباشه الان وضعیت دنیا همینطور میشه. این کشور در این کشور دخالت میکنه، بعد ماهواره میفرسه، بعد اختلال ایجاد میکنه، فیلم های ناجور میگذاره، با شبکه های موبایل میاد توی خونه ها، توی زندگی های خصوصی دخالت میکنه، زندگی ها رو به هم میریزه. بستره دیگه، اینا بستره. ما باید به جد اعتقاد داشته باشیم که ما در صورتی میتونیم آب گوار رو از دهان مبارکمون بنوشیم که بسترها اصلاح بشه. بنابراین باید تا اونجا مجاهدت بکنیم، انقلاب اسلامی رو بایستی در همه دنیا جاری بکنیم، بایستی به این وضعیت دنیا خاتمه بدیم، صهیونیسم رو باید نابود کنیم، آمریکا باید نابود بشه، این قطب‌های استکبار باید از بین بره. و بعضی هم ممکنه بگن شما کی هستین که میخوای این کارو بکنید؟ ببین اگه کسی اصلاحو بخواد غیر این نمیتونه فکر بکنه، چون اونا اجازه نمیدن اصلاح صورت بگیره. اینا اختزاعاته. تا بسته الانم دعوای حکومت سر همین بستره، یعنی الان صدکی بستره، یه بستره اقتصادیه و در خود حکومت هم یه بستره. تا اون اصلاح نشه بقیه جا اصلاح نمیشه. پس از پایین ما یه سری بسترهایی رو داریم که بایستی مؤلفه های بستر ساز ما هستن. به شما میگه که یه نقشه راهی میخوام به شما بدم که هر بستری را ببینید، این خیلی مهمه، این حرف خیلی مهمه، میخواد نشانه یا شاخص افتضای هدایت داشتن یک بستر رو دارم شاخصاشو مطرح میکنم. این شاخصاش، این چیزهای بایستی، این موارد توی این نفوس وجود داشته باشه، شاخصش اینه. این ممکنه سردی حساب کنین، هر کی برای خودش حساب کنه و برای هدایت خودش، برای خانوادهش، برای محله، شهرش، کشورش و کل دنیا. این همطوری شاخصه دیگه. ممکنه شما بگید من برای خودم موفق شدم، در خانواده موفق نشدم. ممکنه بگید من در خانواده موفق شدم، در شهرم موفق نشدم. ممکنه بگید در شهرم موفق شدم ولی در کشور موفق نشدم. در کشور موفق شدم ولی در کل دنیا هنو موفق نشدم. یعنی این شاخصه ها از خود فرد شروع میشه. یعنی اینا مواردیه که شما باید دستتون بگیرید خط بزنید که مثلا بایستی توی اون بستر شکل نباشه، توی اون بستر کبر نباشه، توی اون بستر بنابر ارتقا باشه، توی اون بستر بنای بر چی باشه؟ بهره‌مندی از رزق باشه، رزق آمد و شد داشته باشه، بیاد از آسمان بیاد، در تنگنا نباشه، در مزیقه رزق نباشه. منظور از رزق هم فقط رزق مادی نیست، رزق مادی و معنوی. حالا به هر حال این مواردیه که اینجا ذکر شد. پس این قسمت آخرش هم میشه این، پس این سه بخشیه. پس بخش اول شد مؤلفه های اینیه، دینداری یا اون نمودی که انسان دین رو نشون میده، بخش دوم اقامه دینه و بخش سوم بسترسازیه برای دینه. و اون چیزی که ظرفیت دینداری را بالا میبره چیه؟ این همین موضوعه. در واقع اگر اصلاح بستر موجب ارتقای ظرفیت دینداری میشه، خیلی مهمه. یعنی اگه یه نفر بگه من اینقدر دین دارم، آیا میتونم بالاتر دیندارتر بشم؟ بله میشه دیندارتر بشی. با چی؟ با مواردی که اینجا ذکر میکنه. مثلا شما رزقتون متنوع تر شود، ظرفیت دینداریتون بیشتر میشه. شما نمیدونم تنسیقتون بیشتر، تنسیقا که حالا اون اینجا تنسیق که مال اون اقامه دینه، ولی تنیش بیاد توی
برای تنسیق قلوب عدل، عدل
قلب ها اگر اختزای در واقع پذیرش بیشتری پیدا بکنه، بستر قلب ها مهیاتر باشه برای الفت، ظرفیت دینداریش چی میشه؟ بیشتر میشه. شما باید بیان رو قلب کار کنید، رو قلب ها کار کنید. قلب ها منجربه چی میشن؟ منجربه تنسیق میشه. یعنی اگر قلب هایی از هم دوره، اینا به دلیل اینه که این اختزای نزدیک بودن به هم نداره. خب اینا میشن جالبه، اینا رو یکی یکی آدم بشینه بنویسه، خیلی نکات مهمی داره. ما فقط میتونیم اینجا یه دلالت هایی بهش بدیم همینطوری و بریم جلو. یه دور اینا رو همینجوری تو ترجمه تحت و لفظیش بریم جلو. بعد اگه دوستان صلاحتون نیستن خودشون میتونن بچینن دورچین کنن. اگر هم در واقع این که اینا را مجزا ببینه آدم خیلی مهمه.
ایمان، صلات، زکات، صیام، حج، عهد، طاعت، امامت، جدا جدا اینطوری دورچین بنفسه طرف ببینه خیلی تو ذهن جا میگیره و مهمه. و شما میگین یعنی در دین مؤلفه‌های دین همین قدره که حضرت ذکر کردن؟ من میگم که خیلی دقیقه و اگرم نهی بردم تو دل مثلا اینجا نهی از منکر نهی بردم تو دل امر به معروف ذکرش کرد، یعنی یه سری چیزایی رو ممکنه نهی برده باشن یا مثلا خیلی چیزا رو نهی بردن تو دل اینا وجود داره، مثلا قصاص حقنن به دما مثلا اقامه حدود رو نهی بردن ولی قصاص رو بردن دیگه، آدم میفهمه دیگه اینا توی ذکر میشه. مثلا وفای به نذر رو بردن ولی مثلا میثاق رو نهی بردن، خب معلومه که دیگه تو وفای به نذر مثلا اوفو به عقودش رو نهی بردن، فقط وفای به نذر رو بردن. خب اینم توش هست. شما میگه خب چرا این داره انتخاب کردن؟ این خیلی انتخاب هوشمندانه ایست که مثلا از اوفو بالعقود شما وفای به نذرش رو بیاری، شما از اقامه حدود قصاصش رو بیاری، شما مثلا از نمیدونم امر به معروف و نهی از منکر امر به معروفش رو بیاری، نهی منکرش رو به همین ترتیب، بقیهش هم به همین ترتیب. یعنی شما وقتی اینا رو تو قرآن بررسی میکنید به عنوان دونه دونه دونهش، اگه به تعداد بیشتری رسیدی خب طبیعیست، ولی حضرت انتخاب کردن انتخابشون هم هوشمندانه و کاملا تدبری بوده، یعنی با دقتی انتخاب شده. در واقع دلیلش هم اینه که شما دارین عینی سازی میکنید. وقتی عینی سازی میکنید هر چقدر که شما به چیزی به مثاب مشخصی دلالت بدین در عینی سازی موفق تر. خب حضرت فرماین ایمان تطهیره برای شما از شرک، یعنی شما رو پاک میکنه از شرک. خب اینکه این چرا اینطوری فرمودن دلیلش واضحه، به خاطر اینکه شما وقتی که اعتماد میکنید به خدا از غیر خدا دل میکنید، پس بنابراین پاک میشین از شرک. معلومه که شرک این گونه در زندگی انسان ظهور پیدا میکنه که میاد خودشو جلوه میده، برای انسان یه پایگاهی درست میکنه که انسان بهش اعتماد کنه، به جای خدا به اون اعتماد کنه. اساسا روزنه ورود شرک در زندگی انسان به وسیله چیه؟ به وسیله اینه که اعتماد جلب میکنه. بندگان خدایی که تو این اختشاشا ورود پیدا کردن دلیل ورودشون چی بود؟ اعتماد کردن به یه عده‌ای. حالا این اعتمادشون منجر شد که بیان وسط. اگه این اعتمادشون ازشون بگیری اینا نمیان وسط. سر اعتماد محرک. حالا اعتماد به خدا محرک عبودیت خداست، اعتماد به غیر خدا محرک گناه نسبت به خدا. هر کی گناه میکنه و هر گناهی میکنه حتما به یه چیزی اعتماد داره که غیر خداست. پس بنابراین به اون میره. ایمان به خدا منجر میشه که انسان به چیزی غیر خدا اعتماد نکنه. مثلا کسی که گناه میکنه اطمینان داره و اعتماد داره در موقعی که گناه میکنه زنده است، در حالی که هیچ روش ننوشته، عجله انسان هیچ نوشته نشده،
اعتماد کرده. از به کجا اعتماد کرده؟ به توهمات ذهنی، به باطل تو ذهنش به باطل اعتماد کرده، ایمانه به باطل داره، یه باطل رو برای خودش پر رنگ. خب ایمان اولی، پس اینجا میشه ایمان، اون برش میشه تطهیر، این طرفش هم میشه نفیش.
حاج آقا ببخشید، حالا این تا محوری که فرمودین یکی مؤلفه های دینداریه، این مؤلفه همین اسامی این فرایزه دیگه، درسته؟
بله بله.
یکی فرمودین مؤلفه های اقامه دینداری،
بله،
که این میشه چی؟
اینا میشه مثلا تطهیر، تنزیه، تزکیه.
آه تطهیر و تنزیه. یکی هم فرمودین عوامل بسترساز، اونا چیه؟
اینا مثلا شما به شکل نداشته باشین، اعتماد نداشته باشین،
یعنی اون قسمت های نامطلوب میشه؟
همش نامطلوب نیست.
آخه وقتی مثلا یه دونش که مطلوب میشه مثلا بیاریم،
مثلا میشه همین قلوب، نفوس، بسترنگ.
آها مثلا تشیید دین. اینو چیلی میکنی؟ حجم میشه تشیید دین مثلا.
میشه دینش میشه بستر.
آها دین میشه بستر.
این
تشییدش میشه چیز،
هرچی که این دین این بستر مهیاتر باشه اون بستر آماده تر، اون زمینش میشه بستر، آسمونش میشه چی؟ این تطهیر، تنزیه، تزکیه. درسته؟
بله بله درست شد.
فعلش میشه اینا دیگه، اینا چیزایی که نموت پیدا میکنه، داستان نزول است و نزول از آسمان به زمین، این میشه نزول ایمان از آسمان تطهیر به زمین نفی شرک. اینجوری
خیلی عالی.
ساختارش ساختار همه حقایق اینطوریه، یه جریان مخزن داره،
یه ظرف نزول،
این منشأ اندنا الا خزائنه و ما ننزل و اگه اشتباه الا به قدر معلوم.
سوره هجر ها
درست خوندم یا نه اشتباه خوندم؟
الان درستش خوندم.
این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، درست خوندم. خب این چی داره؟ این من شیء الا، یعنی آسمون داری که توش خزائنه، حالا این نازل میشه، بعد توی اون آسمون چیه؟ توی اون آسمون این حرف خوب است، تنزیه، تزکیه، تطهیر، هرچی قدسیه. بعد وقتی این نازل میشه به شکل ایمان نازل میشه، به شکل صلات نازل میشه، به شکل زکات نازل میشه. یعنی شما وقتی نگاه میکنی استقرار پیدا کرده، نشسته، فرود اومده، زکات فرود اومده، نماز فرود اومده، ولی زکاتی که تنزیه، تنزیهش مال کجاست؟ مال اون خزائنه، مال اون آسمونه. چی؟ به وسیله چی اون تنزیه نازل شد؟ وسیله نماز نازل شد از آسمان، از اون خزائنی که بعد بسترش کجاست؟ اینا بسترشه، بستر نفسه، بستر دینه، بستر قلبه، بستر فلانه، بسترهایی که اینجا هست. این خیلی اینجوری شما اینو نگاه کنی یه دنیا مطلب از این میفهم، یه دنیا، یعنی همین تیکه یه دور تدبر کل قرآنه در حوزه عینی سازی دین در جامعه، شیبه های اینی سازیه دین در جامعه. خلاصه اینطوری ایمانش رو واقعا من نمیدونم، همین یه دونه شو آدم ایمان تطهیرن لکم نشه چجوری میتونه همینطوری ازش بگذره؟ این حتی اقل کلی مطلب، کلی آیه قرآن، کلی چقدر نکته توش هست، چاره ای نیست بایستی سرنخ ها رو بگیریم بریم جلو. انشالله دوستا خودشو اهل تدبرن دقت میکنن میرن، بلا حقش نیست که ما از اینا اینطوری بگذاریم. خب صلا تنزیحا لکم عن الکبر. آخه کبر اینجا یعنی انسان از خودش حکم صادر کنه یا به هوای نفس، اینجا خیلی که به داشتن هواها و خواهش‌ها کبر. این ما کبر را اینطوری میگیم، کبر را خود بزرگ بینی میبینیم، نه که این نباشه، ولی خود بزرگ بینی یعنی این که هر کسی برای هر کاری باید حکم داشته باشه، امر داشته باشه و امرش هم بایستی از ناحیه خالقش باشه و خودش نباید در معرض اون حاکم و مالک خودش قرار بده، امر باید از او بگیره. خب اگه این کار نکرد چی میشه؟ خب اگه این کار نکرد یعنی خودش رو در مقام مالک و حاکم گذاشته، به این میگن به این در مقام حاکم و مالک گذاشتن یه نفر که مالک و حاکم نیست، به این میگن کبر. یه همچین وضعیتی داره. صلات کارش اینه که میاد فرد رو سر جای خودش نشونه. شنیدین سر جاش نشوندن؟ سر جای خودش باشه. مثل که نماز نماز باشه، باید فرد از موقعیت خدایی بیاد به موقعیت بندگی. پس شد این چقدر این صلات مهم میشه، چقدر کالای استراتژی در یه نظام زندگی یا سبک زندگی. اگر نماز در سبک زندگی نباشه یا قدر و قیمت نداشته باشه یا اثر نداشته باشه، یعنی اینکه دین هیچ جایگاهی نداره، دین اونجا نیست. که البته تو بعضی از روایات ها هم هست که مثلا میگن از صلات همون دین یا چی داره، این دیگه این طوری منظورشون. خب پس اینجاش میشه صلات، اینجا میشه تنزیه، اینجا میشه نفی کبر. میام سراغ بعدی. اگه صحبت داریم بگیم آقای راجب.
نه آج آقا داریم استفاده میکنیم. در مورد نماز آج آقا، اون نامه امیرالمومنین به در واقع مالک اشتر یه بخش ویژش به نماز اختصاص داره، یه جوری که حالا وسط تو دل اون مطالب و اون توصیه ها این که شما یهویی فصلی واسه نماز باز کنی، یعنی چقدر این جنبه حاکمیتی داره این ماجرا.
بله خیلی مهمه. خب اینجا میاد اینجا صلات، بعد میگه زکات تسکیتن لنف و نمال فرز. کارش تسکیه هست. تسکیه یعنی این که اینجا وقتی زکات رو دو بخشش میکنم، ظاهرم تسکیه دو بخشی اصلا هست. بخش اولش مربوطه به در واقع قطع تعلقاته،
بخش دوم عطای ماله، این دو بخش داره اساسا زکات. بعضی ها فقط عطای مالشو میگیرن، ولی به نظر میرسه اون قطع تعلق، اون در واقع یا قطع تعلق بگیم یا بگیم بهینه سازی توان به وسیله در واقع مراقبت از افراط و تفریط، یه همچین چیزی میشه. اون میشه قسمت تزکیتاً للنفس که بسیار مهمه.
از این عامل تعادل،
بله بله، یعنی در واقع به شدت ساختاره. مثل میدونیم چیز زکات مثل اینه که کم گوی و گزیده گوی چون دور به میگن زکات. یعنی شما چیکار میکنی؟ به قاعده حرف میزنی،
مؤثر میشون.
چی؟
مؤثر میشه با این وصف.
بهینه سازیه یه ساخت داره در واقع. حالا شاید اینو من برسم بهینه سازی، مثل یه درخت که پرستش میکنن. خب بعدی سیام تثبیتن لل، اینجا بایستی رزقم تسکیتن
نما انفر رزق
نول نما هم بایی بذاریم. حالا نما با اون بین سازی هم میخوره، اشکال نداره. بعدی میشه سیام
تثبیتن للاخلاص.
تثبیتن للاخلاص، شما چی معنیش میکنین تثبیتن للاخلاص؟
حالا شاید یه وقتی مثال عرض میکنم، مثلا اینکه کوزه رو میذارن توی کورهی لعابش پخته بشه یا خودش یه شکلی پیدا کنه. ما که نه توی بحث دین و دینداریمون، اونایی که مثلا ممکنه نمازخون باشن ولی سر روز شلن، اونا خیلی در معرضه، اون دینشون خیلی در معرضه در واقع بی ثباتی قرار میگیره. اینگاری که خود روزه یه نقشه اینجوری داشته باشه، یه نقشه ثابت ساز. حالا بعضن این اسپریای ثابت کننده که مثلا تو رنگ و اینا استفاده میکنم، نمیدونم یه چیزی شبیه این من برداشت میکنم، تصویر میسازم، نمیدونم درست یا غلط.
شما ببینین، شما وقتی میخواییم توی جامعه سرانه مثلا بگین چقدر با سواد داریم، خب میرین نگاه میکنیم میبینیم چقدر میتونن خوندن نوشتن بلدن، یه شاخص داری. بعد برای هر چیزی یه شاخصی داری، که مثلا چند نفر متأهلن شاخص داری، ازدواج کردن، چند نفر خانواده دارن. خب باید بریم تحولو ببینیم مثلا چه این شاخص خانواده. به این تعبیر میشه که ازدواج کردن تثبیت برای خانواده است. خانواده تثبیت یه وضعیت داره که شما میتونین بر اساس اون اعلام نظر کنین چقدر دیندار دارید تو جامعه، سرشماری کنین.
تثبیت رو میبرید رو خود مفهوم ثبت.
بله دیگه. بعد ببین اخلاصه، اخلاص که میگه اینجا اخلاص با اون اخلاص
این اخلاص بستره ها، و اخلاص خودش چیه؟ خودش فعله. اینایی که اینا رو اینجوری بنویسیم تفاوتش اینه که معنا عوض میشه، نه اینکه معنای اخلاص تغییر کنه ها. اخلاص تو بستر وقتی دیده میشه یعنی چقدر خالص مسلمون دارید. و خب این خیلی مهمه که شما مسلموناتون رو با روزه میتونید تشخیص بدید و ممکنه مثلا یک کسی نمازش چیز بشه تغییر بکنه ولی روزه رو بگیره، ممکنه یک کسی از اونور روزه نگیره ولی نماز بخونه. نه میگه نه نمیشه اینطوری، بیشتر اینطوری نیست. اگه کسی روزه بگیره خب احتمال این که نمازم بخونه زیاده.
حاجی آقا یه روایت بخونم؟
بفرم.
خیلی این به این چیزی که شما میفرمایید می نشینه. این از امیرالمومنینه که میفرماد از دنیا کلها جهل الا مواضع العلم و العلم کله حجه الا ما عمل به و العمل کله ریا الا ما کان مخلصا و الاخلاص علی خطر حتی ینظر العبد بما یختم له.
خب
یعنی یه تقسیم بندی میکنه. این اخلاصش خیلی بستر بود این روایت. میگه کل دنیا رو اکثر رو باید شما جهل بگیرید مگه خلافش که علم باشه ثابت شه. یعنی اینجا از دنیا میره مثلا فکر کن جنبه آخرت مطرح میشه. تازه اگه به علم رسیدی باید به یه عقلی فکر کنی که چون علم حجته علیه ماست مثلا، الا اون قسمتیش که عمل میشه ما عملبه، یعنی از علم اون قدیش که شما عملبه هستید. بعد میفهمن عملم تازه کلش ریاست، یعنی بنا رو بر این باید بذاری اعمال بر ریاست. الا ما کانم مخلصن مگه اون قسمت خالصش. تازه اگه به اخلاص رسیدیم اخلاص در معرض خطره تا ببینیم آخر عاقبتش ختمه به چی میشه. حالا نمیدونم پرت بود نبود ولی حسم این بود تو این روایت بستر خیلی نشست.
بله بستر خیلی مهم. خود درک از بستر داشتم خیلی مهمه. درک از بستر ببینی یه موقعی اسمی میره تو آسمون رنگ آسمون رو میگیره، یه موقعی اسمی میاد تو زمین رنگ زمین رو میگیره. مثل آبه، آب وقتی تو آسمونه تو ابراس، وقتی رو زمینه تو دریاست یا توی روده. آب آبه ولی اخلاص اخلاصه، ولی اون بالا یه جوره این پایین یه جوری. این جورش خیلی مهمه. حالا بعضی واژه‌ها که خیلی اینطوری هم منظور از این تثبیتن لل اخلاص، یعنی اگه فرد به سمت روزه بره این احتمالش به بقیه واجبات دینش هم فراهم میشه. خب ولی اگه افراد برن به این سمت که
دقیقا اخلاص چی میشه آجاقا اینجا؟ این اخلاص رو زمین
یعنی این که این ممحضه در دینداریست.
آها.
یعنی دلش میخواد مسلمون باشه، نه اینکه واقعا مسلمون باشه ها. یعنی دلش میخواد رو پیشونیش بخوره مسلمون. علاقه این که از مشکلاتی که ما داریم اینه که آدم ها از دین اعراض میکنن، میگن
نه بابا مثلا.
آره اینی که کسی نگه نه بابا، اخلاصش مثل اخلاص بالا نیست که اخلاص خالص شدن در توحید، نه. اینی که اسمشو میگم میشه گفت تو سر شماره مسلمان ها میشه اسمشو چیکار کرد؟
حساب کرد.
ضرور حساب کرد. خیلی خودش مهمه.
یعنی روزه باعث میشه آدم ها به حساب بیان تو دین.
بله. یعنی احسن. به حساب بیان ملائکه ببینتشون.
شماره در.
شماره به شماره در بیان. بعدیش حجه. چقدر این عبارات های عجیبیه. تشییدن لدین. خب حج کارش تشییدم. شما تشیید چی میگین؟
من همون شده به نظرم رسید. حالا
شیده مشید، قصر مشید،
بئر معطله، قصر مشید.
مشید یعنی محکم مرتفع.
محکم مرتفع یا دربست.
بله بله.
یعنی محجوز.
دین را چی کار میکنه؟ دین را مرتفع میکنه. دین را قد و قامت دین استحکام میده. در واقع یک کار میکنه که عمیق بشه دین و در به چشم بیاد. دین در واقع محصول پیدا کنه. کمتر شیطان بتواند حریف او بشود. سور پیدا میکنه. دین فرد و دین جامعه سور پیدا میکنه. حصار پیدا میکنه. حصار بندی پیدا میکنه.
این خاصیت منسک میتونیم بگیریم حجو یا خود حج؟
نه منسک دیگه. این طبق اون حرفی که من گفتم.
بله.
حج نماد منسکه. مثلا اربعین هم همینطوره. شاید اربعین دلالت روایات از حج تشدید ترده برای دین. یعنی میاد چکار میکنه؟
منتظرش آخ.
بلندش میکنه، مرتفعش میکنه، امکان آسیب رسیده اون رو کمتر میکنه. اینی که رهبری نسبت به نظام اسلامی انقدر امیدوارند، یکی از دلایلش به خاطر اینه که این خطبه ها رو خوندن. ببین اون موقعی که انقلاب شد و افراد اربعین رو نمیشناختند و حج نمیشناختند، انقلاب حفظ شد. الحمدلله. حالا که اربعین هم دارین شما، 5 میلیون اربعین برو دارین، 100,000 نفر، 50,000 نفر حج برو دارین.
یه نکته ای فرمودین حاج آقا، یه بعد اضافه کردین الان شما.
علی.
یعنی که انه برای هر کدوم از این فرائض، درسته که همه باید همشو انجام بدن، ولی گویی برای هر کدوم از اینا اهلیست که اون کارکر رو الان دارید به اهلش میدید، درسته؟
ولی بعضیش چیز دیگه، تشییدن دین علافهش به همه میرسه، فقط به اونا نمیرسه.
نه درست، قبول. تو جامعه اصلا اینطوریه. تو جامعه
بله، بله،
اصلا
بله. بله. به همین دلیل میگیم مؤلفه های عینی دین داریم. همین
یعنی روز قیامت ممکنه ما رو به بعض از اینها بشناسن.
بله.
احیانا نقشمونو.
بله. این در واقع داره اون اقامه دینداری رو مطرح میکنه. در واقع اینا ما رو حسن نظام سازیه، فرایند سازی نیست، نظام سازیه. نظام سازی روی هویت جمعی انسان میره، نه روی. پس اینم شد حج. عدل اینجا به معنیه همون ان الله یامر بالعدل والاحسان، یعنی که البته سر چشمه عدل و احسان و ایتاء ذی القربا،
همه این اجرای حکمه.
عدل معنیه دوری از افراط و تفریط در کل اموره. در برنامه های زندگی عدل داشتن، مثلا شما تو روابط خانوادگی بایستی به همسرتون، به بچهاتون، به مادرتون، به پدرتون، به قاعده منظم قاعده مند رفتار کنید. رو بهش میگن اگه به بچهتون بیشتر از همسرتون بپردازید، اگه به همسر بیشتر التفات کنید تا مادر، یعنی غیر قاعده بشه، رو بهش میگن زور. حالا این تو همه چی هست؟ تو روابط هست که بیشتر نمودش رو تو روابط میگذاره. یعنی انسان یه مقداری تو برنامه هاش بایستی چیکار کنه؟ حدود و حقوق را بشناسه و بر اساس حدود و حقوق چیکار کنه؟ رفتار کنه. خب اگه این کار کنه تنسیق میشه دیگه. تنسیق میشه یعنی چی؟
نظم پیدا میکنه.
آها، نظام. در واقع تنسیق یه معنای خیلی جالبی بهش میگن، خیلی واژه قشنگی کتاب العین گفته بود، الان براتون میگم. خیلی
با تمرکز نزدیکه.
بله، بذاری پیداش کنم. تنسیقا میگه که از نسق من کل شای ما کانه الان زامن واحد آم فل اشیا. یعنی اینا توی یه منظومه قرار دادن، توی یه مجموعه قرار دادن.
اونی که ما بهش میگیم رگ خواب، ولی تو همه امور.
بله، رگ در واقع اون روح واحد. مثل شما یه کتاب داریم میرین صحافیش میکنید، یه نوشته داریم میرین صحافیش میکنید، یعنی دارین چی کار میکنید؟ اینا رو میرین توی مطالب رو جمعش میکنید، توی یه نظام برارش میکنید. اینو بهش میگم تنسیق. و چقدر این برای عدل جالبه. افراد با ظلم چیکار میکنن؟ شیرازه زندگی خودشون رو متلاشی میکنن، ارتباطشون با دیگران رو قطع میکنن، رحم و عطوفت دیگران رو از خودشون سلب میکنن. این کاریه که در واقع تنسیق انجام میده، که اون طرفش هم چی شد؟ فکر کنم من باید
این حالا تا شما پیدا میکنین حاج آقا. این خیلی نکته مهمیه که توی مثلا فرض کنین دو نفر که میرن پیش قاضی و حکمی که داده میشه، طبعا یه نفر خوشحاله یه نفر ناراحته دیگه.
بله،
یعنی در حالت عادلانش هم اونی که به ضررش بوده احتمالا خوشنود نیست از حکمی که هست. یعنی یه نفر راضی یه نفر ناراضیه. ولی وقتی دارین حالا فرض بفرمایین اگر با عدل این اتفاق میفته، با ظلم هم این اتفاق میفته. حالا مثلا فقط فرقش اینه که اون نفری که خوشحال احیانا اون طرف ماجراست، مثلا جاش عوض میشه، محقش نیست که خوشحال باشه. بعد این طوریه. اگر این طوریه و قاعده رو بر این بگذاریم و گریزی هم از در واقع قضاوت نباشه که به آخر حق مثلا با یه نفر باشه، توی قضاوتی شاید اونی هم که وقتی داره ظلم اتفاق میفته، اونی هم که داره حکم به نفعش داده میشه ولی ظالمانه، ته دلش اینجور نیستش که به خاطر اون حکم به اون صاحب حکم نزدیک بشه. مثلا فرض کنیم محمد رضا شاه میاد زمین ها رو از مالکانش میگیره، بعد بین یه عده کشاورز تقسیم میکنه. درسته که این مثلا به نفع یه عده کشاورز میشه، ولی معنیش این نیست اونا در واقع قلبشون به هم نزدیک شده باشه، چون این عدل نبوده از اساس. این تلقیه من نمیدونم چقدر ربط داره به این فضایی که شما دارید اینا رو تحلیل میکنید.
ببینید این چیزی که شما میگین یکی از ابعاد ماجراست. عدل ابعادش خیلی گسترده است، چون وقتی میگه ان الله یامر بالعدل، عدل پایه احسانه، عدل پایه ای تا ذل قرباست، عدل یعنی در واقع پایه خیلی چیزای انسانی. و به طب خیلی داستانش مفصله از این جهتش. من فکر کنم صفحه ویزیوم قفل کرد، اگه قفل کرده باشه احیانا کل این چیزایی هم که نوشتم پرید میپره.
فکری دیگه بکنیم.
حالا یه خوردش یاد داشت کردیم یه خوردش چیزه، ولی ایشالا
مشکلش اینه که بایستی
وسطش باید ذخیره میکن فکر کنم.
حالا اونو
اون دایره ها که معلومه، فقط این وسط اون چندتایی که تو مستطیلا نوشتید نکات مهمه، که اونم فکر کنم هم دوستان یاد داشت کرده هم من یاد داشت کرده. آقا میگن به صورت فیلم ضبط شده، نگران نباشین آقا.
خب حالا من با عبای جزتون فکر کنم یه دور کلم برم بیرون تا شما بقیهشو میگین، چون
در خدمتیم.
با جزتون
خب من همینجوری ترجمه میکنم تا شما ری استارت کنید. از کنم خدمتتون که خب الحمدلله، اللهم صل علی محمد و علی محمد. تا اینجای کار استاد بزرگوار راجع به ایمان صحبت کردن که فرمودن تطهیرا لکم من الشرک، و راجب صلات توضیحاتی رو دادن. کسی یادشه راجب ایمان چی فرمودن؟ من الان از ذهنم رفت. راجب ایمان یه زاویه خاصی دادن در مورد تطهیری که گفتن مقایسه‌شو باشه، یه جور خاصی معنی کردن. کسی یادش هست؟ من این تیکر دستم رفته بود. یاد داشتش
نکرد. سلام علیکم.
سلام علیکم. آره اعتماد بود.
بله اعتماد رو مطرح کردن که شرک هم به خاطر اون اعتماد اشتباه ایجاد میشه.
بله بله بله. بعد رو مثالای اجتماعی که میزدن خیلی جالب بود که اگه یه وقت انحراف و اختشاش و چیزی هم هست، یه پایه اعتماد داره، حالا اعتماد کاذب داشته که این اتفاق افتاد. در مورد صلات و تنزیه از کبر، کبر رو بردن روی هوا و خواهش ها و اون کسی که خودش رو ذاحکم بدونه مستقل از خدا و در واقع مستقلن بخواد یه جوری که نه بنده بخواد خدایی بکنه. و گفتن که نماز میاد فرد رو سر جای خودش مینشونه و این مسئله به خودی خود با اقامه صلات حل میشه. در مورد زکات نکته‌ای که فرمودن گفتن اساساً تزکیه خودش دو بخشی هست، که یک قسمتش قطع از تعلقات و یک قسمت دیگرش که در واقع شاید بگیم مصطلح اصطلاح بحث عطای ماله، که این هر دو مثلا فرض کنین شاید اون قطع از تعلقات اون چیزی باشه که تو سوره مبارکه اعلی اومده، و اونی که در واقع به عنوان عطای ماله مثلا اونیه که تو سوره لیل اومده مثلا به شکل. خب بعد میفرمایند فرمودند که اگه بخوان یه عنوان کلی بگن در مورد قطع تعلقات و اینها، بحث بهینه سازیه و جلوگیری از یه جور افراط و تفریطه
که این نکترم به این شکل فرمود. در مورد سیام به عنوان تثبیتی که برای اخلاص فرمایش استاد رفت روی ثبت به معنی به شماره در آوردن، به حساب آمدن، یعنی اینجوری تعریف کردن که انگار روزه که انه دینداری انسان رو به حساب وارد میکنه، آدم ها به شماره در میان و اگه بخواد کسی مثلا شمار دینداران رو روش یک سرمایه گذاری کنه، یه حساب ویژه‌ای برای نظام سازی باز بکنه، خیلی اهل سیام و اون نقشی که حالا عموم جامعه تو این خصوص پیدا میکنه خیلی مهم میشه. در خصوص حج فرمودن که تشیید دینه و این فرمایش حضرت زهرا رو که تشییدن لدین رو اینطور مطرح کردن که اون سور و قلعه و در واقع امارت دین، امارت مرتفع دین به واسطه حج اتفاق میفته و این خصوصیت و این ویژگی در واقع دین رو دارای سر و صاحب و عرض به خدمت شما که نه دارای حفظ و حصار میکنه که از تهاجم ها و نفوذ ها و اینها در امان میمونه. اینجا این نکته ای که استاد لابلای فرمایشاتشون بود رفتن به سمت این که مثلا 5 میلیون نفر حج به معنی منسک به معنی عام گرفتن، این 5 میلیون نفر مثلا فرض بفرمایید رفتن پیاده روی اربعین، این یه سرمایه ویژه است. آ تشریف آوردن الحمدلله.
بدین آقای رجبت ادامه
بدین. ما داشتیم این فرمایش شما رو مرور میکردیم. به عدل که شما رسیدین بحث اون آیه ان الله یأمر بال، فکر میکنم سوره اسراء باشه،
سوره نحل،
سوره نحل همون براست، یأمر بالعدل والاحسان فرمودن و بعد در صدد این بودن که مفهوم تنسیق رو از العین در واقع پیدا بفرمایید، که منطقه اونقدی که تا اینجا فرمودید بحث تمرکز بود و اینکه عدل رو نه فقط حالا اونجوری که من به عنوان مصداقش تعریف کردم، نه اون بعد، بلکه اعتدال توی همه امور در نظر گرفتیم و این شکلی تعریفش کرد. ما تا اینجا اومدیم آجا.
خب بذاریم ببینم چقدر از این فایدم مونده، اگه نمونده که دیگه همینطوری میخونیم میریم جلو دیگه انشاءالله. بله همش پریده
آجا. تو این عبارت ها ما حالا جلوترم بریم چند تا عبارت داریم که یه جور معنی نظمدهی توشه، مثلا همین سیام که تثبیت بود، یا همین عدل که تنسیقه، یا عبارت بعدی که اصلا اساسا میخواد بگه طاعتنا نظاماً للمله، نظام مثلا، اینا رو چجوری تفکیکشون میکنین از هم؟ چون همشون انگار یه جور نظامدهی، یه جور صف سازی، یه جور مثلا ایجاد نظم داره توش اینگاه.
بله منطقه ببینید این تنسیق اینا با بسترش تغییر میکنه. ببینید اون بسترش میاد رو قلب، بسترش میاد رو ملت، عدل،
ملت و فرهنگ میگیرین،
ملت همه اون چیزی میشه که نمشته و نانمشته های یه قومی که بر اساس اون زندگی میکنند و بهش میگم ملت. یعنی در واقع شما یه سری برای فرض بگیرین ازدواج برای سنت های مردم، فرهنگ و آداب و رسومشون مجموعاً و همچنین همه اون چیزی که ازش به نوعی تبعیت میکنن، اگر اطاعت از اهل بیت وجود نداشته باشه، اونا نزد پیدا نمی کنه. یعنی هر کی برای خودش هر کاری خاص می کنه.
یعنی یه آیین نامه مثلا تو سبک زندگی میشه؟
بله
به شکل اخص. حالا طاعت رو همون اطاعت معنی میکنین یا توضیح خاصی دارین روش؟
نه همون منطقه وقتی میگیم طاعت از اطاعتی ما داریم، اطاعت میاد رو یه مقدار جزئیه، طاعت به معنی حالت پذیرفتن نظام امامت.
چون الان عبارت بعدی رو اگه نگاه کنیم میگه طاعتنا نظامن للمله، عربیش راحت تفکیکش، ولی تو ترجمه آدم ها دوچار اشکال میشن. طاعتنا نظامن للمله و امامتنا امانن للفرقه.
امامت وقتیه که ببینید شما الان اگه اون دایره چهار سه تا دایره رو تو ذهنتون بیارین، بله، اینا رو وقتی اونا رو جاگذاری میکنین، امامت توی اون بالایی
مؤلفه‌های دین دارید،
یعنی اینکه امام جلو داره و اون داره رهبری میکنه، قائده، جلو افتاده و مردم هم به اون رجوع کردن. خب پس بنابراین تفرقه معنی نداره دیگه.
بله بله.
منتها طاعت، چون مردم دارن زندگی میکنن برای عذاب و شادی و نمیدونم همه این مردم برنامه دارن، مراسم دارن، جریان دارن، منتها خب اگه بر اساس منویات امام کار بکنن و بپذیرن منویات رو، نظم میگیره. اینطور نیست که هر کی هر کاری خواست بکنه، خیلی مفهومش متفاوت میشه.
جهادم فرمودن، حالا چون همینجوری داریم میریم که هفته آینده ایشالله مفصل بشه، دوستان نگران سرعت نباشن، این موضوعی نیستش که جمع شه یه شب. جهاد عزن للاسلام فرمودین، توضیح دارین؟
عزن للاسلام،
بله،
در واقع اون غلبه و قاهریت و قوه قهریه اسلام با جهاده. اگه جهاد نداشته باشه بهش تعرض میکنند، حمله میکنند، اون رو سخیف میکنند. اون در واقع بهش زور میگن، از به معنیه سربلندی، غلبه ناپذیری.
حاج آقا اگه دقت کرده باشین تا اینجا هر چی که داره ارتباط اتفاق میفته با لامه، یعنی مثلا نظامن للمله، امانن للفرقه، عزن للاسلام، بالاتر هم همینطور للنفس، اینا تو این چیزی جنبه خاصی داره؟
اینا لامش لامه تعلقه، یعنی این میکشونه به سمت لام اختصاص یا تعلق.
حالا بعدیش یه دونه علا اومد، همین دم و صبر معونتن علا،
فکرم هم دم گفتیم چون از این به بعدش فرق میکنم.
آره دیگه، به قبل اینطوری بوده، تا
آخرش هم دو مرتبه لام میاد بعدی.
آره چند لام میاد
با علا
علا اومد. فی هم داریم. صبر رو میگه معونتن علی استیجاب الاجر. من اینو اینجوری میفهممش که اصلا خدا قاعدش توی عالم بر اینه که عمل، هر عملی که آدم انجام میده به نتیجه میرسه، ولی از اونجا که محدودیت توی این دنیا و این نشأه وجود داره، این اجر یه شکل خاصی باید پیدا بکنه. در واقع صبر و اجر، صبر اینجا معونه، من به نظرم میسید پیش درآمد مثلا، یعنی علل حسابی باشه مثلا بر اینکه اجر مثلا اجابت شده و قراره برسه. اصلا این معنی کردن درسته نادرسته؟ چجوری شما معنی میکنه؟
کلا شما توی جامعه یکی از بحثایی که دارین اینه که جامعه رو به پیشرفت بره، چندین دیگه پیشرفت بکن. اگر جامعه خواست پیشرفت کنه باید چی داشته باشه؟ صبر داشته باشه، یعنی تو کارهایی که انجام میده پایداری انجام. معمولتاً الاستجاب العجل همین مفهوم پیشرفتیه که ما داریم میگیم.
یعنی صبر میشه صبر به عنوان یه فریضه مطرح میشه تو این دایره هایی که شما فرمودین مؤلفه دینداریه که در واقع اقامش هم به خودشه، درسته؟ یعنی به صبور بودنه
اقامش میشه معونتن.
معونتن
یعنی یه نصرتی از ناحیه خدا، یه عونی از ناحیه خدا. بعد بسترش میشه بستر پیشرفت.
بسترش میشه پیشرفت. پیشرفت رو به عنوان اجر میگیرین، درسته؟
استیجاب الاجر،
استیجاب اجر رو میگیرید پیشرفت، درسته دیگه؟ چون وقتی شما به کسی اجر میدین یعنی وارد یه فاز و مرحله جدید شده که اجرش و غایت رسونده. والامر بالمعروف مصلحتا للعامه. حالا این هم نکته مهمی بود، خود حضرت عالی هم اشاره کردید که نهی از منکر رو نگفته، ولی والامر بالمعروف رو گفته مصلحتا للعامه. این مصلحت همون مصلحتیه که ما بهش میگیم مصلحت؟
نه، مصلحت به معنیه یعنی کارشون رو اصلاح میکنه، اصلاحات ایجاد میکنه. همون چیزیه که به نام اصلاحات مطرحه.
خیر، صدا هست آج آقا؟
بله بله.
خب و بر الوالدین وقایتن من از سخت یا سخت. عرض کنم که اینجا من اومد، چجوری تحلیلش میکنید بحث؟
کلن در واقع انسان توی زندگیش ممکنه خودشو در معرض اشکالات زیادی قرار بده که ناخرسندی هایی تو بسترهای زندگی براش ایجاد بشه برای دیگران نسبت به او، همچنین حتی خدا نسبت به او.
عجب.
که اگر کسی بخواد از اینها رهایی پیدا کنه راهش بر به والدین،
یعنی همه یهوی میشن علیهت.
بله، برای اینکه
این شرایط
بد بیاری نیاری یهوی همه جلو خلاص پات نپیچن، مشکل برات ایجاد نشه، روزگار به پات نپیچه، بله به والده میکن. الان یکی از اشکالات جامعه امروز ما تو همین اختشاشات و نمیدونم این وضعی که هست، این یه مدل سخته دیگه. سخت یعنی آدم ها ناراضی، معترض.
یعنی روحیه قهر رو شما ربط میدید به اینکه طرف با پدر مادرش؟
بله، اینا که میبینید همشون مشکله با پدر مادر دارن، غیر ممکنه مشکله با پدر مادرشون نداشته باشه. خیلی عبارت عجیبیه. یعنی یه موقعی میبینی روزگار بر علیه انسان میشه. خب هر کسی پدر مادرشو بر نکنه، بر نکنه، یعنی بی تفاوت باشه نسبت به اون، این بپذیره اینا، این موضوع رو بپذیره. شما نگاه کنین یه موقعی یه مشکلی عمومیت پیدا میکنه. الان شاخص بهش میگیم شاخص بدبختی، شاخص بدبختی در یک قوم و ملت فرقی نمیکنه، مسلمان باشن غیر مسلمان باشن، بر به والدین، شاخص بدبختی. بدبختی یعنی بدبیاری، یعنی اینکه حتی تو نعمت هم هستی ولی خوش نیستی، با خودت دعوا داری، با همه دعوا داری، این شاخص. بعد بعضی کشور را از بعضی کشور را، بعضی شهر را از بعضی شهر را، بعضی محل ها نسبت به بعضی محل ها، این بیشتر وقت جوش رو کل اون شهر قرار میگیره. همه با هم دعوا داره، همه با هم میخوان یقه همو بگیرن. این سخته، این سخت اینه، سخت یعنی چی؟ اون حالت خشونت،
نارضایتی،
ناخرسندی، نارضایتی.
چه عجیب بودید. اینا هیچ کدوم فضیلت های تصادفی نیست، احکام تصادفی نیست، رو حساب انتخاب شده. مثلا نشون به اون نشون که امر به معروف گفت و نهی از منکر رو نگفت، یه نظمی داره این موضوع. به خاطر همین اومدن یه دفعه بر والدین این وسط خیلی تکان دهنده است.
یعنی الان شما وقتی نگاه میکنید تو همون جامعه پیامبری مرتبه، میبینید که اون جامعه هم احتمالا از این ناحیه بر والدینشون داره در حال صدمه خوردن یا صدمه خورده.
و صلت الارحام منسعتا فی الامور، یا عمر، در واقع صله ارحام رو به عنوان و منمعتا للعدد، یعنی هم منسعتن فی الامور هم منمعتن للعدد. پاورقی همین چیز هم این منسعه و اینها رو تعریف کرده بود، حالا الان من نیاوردم این بر شاید باش عرض کنم که منسعه میگن مؤخره،
یعنی
چیزی، یعنی تأخیر میندازه. من معم همون نماء دیگه، این اون نماء فرزقی که داشتیم احتمال. صله ارحام رو چجوری تحلیل میکنی جو؟
کلن
عمر و عدد، عمر و عدد.
خب من ساعتم فل عمر که به معنیه طولان شدن عمره، اونتا خب این من ساعت که ذکر میکنم فرایند طولانی شدن عمر رو ذکر میکنم. فرایند طولانی شدن عمر اینطوریه که شما وقتی صله رحم میکنی، رحم با شما متصل میشه، بعد گویی به واسطه کمک های رحم به شما یا رفت آمد هایی که دارین، بعضی وقتا که نه، عوامل و ابزار مرگ از شما برداشته میشه. بکنید مثلا کسی که صله رحم نداشته باشه، از خیلی از عوامل سلامتی ممکنه یه اطلاع باشه. این همین که ارتباط پیدا میکنه از عامل سلامتی مطلع میشه. پس بنابراین امکان حیاتش بیشتر میشه. در واقع ظرفیت سازی حیات به وسیله صله رحم بیشتر میشه. این منشأتن للعمر یعنی ظرفیت چی رو پیدا میکنه؟ ظرفیت
ادامه داشتن.
بعد شما یه خیلی به یکی میدی، مثلا یه موقعی فقیر میشی، بعد اون میاد کمکتون، شما مثلا از سرگاه یه لطمه جدی میدی ولی اون کمکتون میکنه، این فالته داد و ستت ها، مثل اینی که مرگم میشه. این قدیمی ها اصفهانی ها میگفتن که وقتی میخواستن یک کسی برای یک کسی دعا کنن، بلخص برای بچه، این میگفتن مرگت گم شه،
گم
شه. یعنی من سرطان للعوم گم شدن مرگ رو بهش میگن، من سرطان للعوم.
یعنی تو این دو دوتا چهارتای معمولی آدم بعضی ها حاجق رو فکر میکنه، میگه که این باید زنده بمونه، مثلا وقتی داره حساب کتاب میکنه همه رو میگه آدم باید زنده بمونه، ولی بعضی ها رو بیشتر میگه از این باب که خیلی ها کارشون گیر اوست.
هل.
یعنی این یه همچین چیزی خودش طبیعتا اقتضای طول عمر رو به وجود میاره، درسته؟
بله. حالا فکر کنی امام زمان چقدر سله رحم کرده.
اینجوری کسی ندیده، همه میذارن به حساب حکمت و این حرفا.
نه امام زمان خیلی سله رحم
کرده. یعنی الان مهمترین چیزی که راجع به زندگی ایشونه همین نقطه است، طول عمره.
اگه کسی راز سله رحم رو پیدا کنه، راز طول عمرم پیدا.
عجب.
سله رحم اصلش، آخه ما سله رحم رو یه معنی عرفی میگیریم، معنی عرفیش اینه که با پدر مادر خواهر برادر ارحامت ارتباط داشته باش، وصل شو، قطع نشو. این درسته تو روایات هم
همینه که گفتین اصله هستش؟
نه به نظرم این هست، سله رحم یعنی رحم سازی، یعنی ارحام سازی میکنه و وصل میکنه این رحم، شبکه سازی ارحام میکنه. چرا؟ چون من معتل للعدره دیگه.
بله، بعد عدد بره بالا.
بله،
خیلی این فراتره.
یعنی شما فقط صرف رفت آمد نی، اینی که میگم کسی سرش رو فهمه، طول سر طول عمر رو فهمیده، به خاطر اینکه یه شبکه درست میکنه، شبکه سازی ارهامه در واقع.
خیلی عجیب بود. بعد میفرماید والقصاص حقنا للدماء. قرآن میفرماید فی القصاص حیات، چه میگه حقنا للدماء. قصاص علی القاعده ریختن خونه گاهی، درسته؟ یا مثلا اگه اعدام باشه یا چی؟
قصاص هم
بله بله،
هر چیزی قصاص یعنی اون چیزی که ما به ازای اون چیزی که آسیب زده،
یه جور تلافیه.
اگه از قصه بگیریم حالت تلافی نداره، پیگیری برای سر جانشوندنه.
آها. یعنی دنبال کردن برای خشکوندن ریشه.
بله،
یعنی تمام کردن مسئله.
در واقع قصاص اصلا اگه خودش معنی بشه یعنی حقنا للدماء، یعنی منجر میشه که جامعه حفظ بشه از در واقع قتل نفس، از ضرب زدن ها.
به عنوان مصداق پرسیدن که برگزاری کلاس قرآن صله رحم محسوب میشه؟
اگر شبکه سازی ارحامی صورت بگیره بله، یعنی توش بیوت اضافه بشه، بیوتش بیوت سالمه. مثلا شما معرفه ازدواج باشین، بعد خاله بشین، عمه بشین، دایی بشین، بله چرا نشه. ولی اگر فقط صرف کلاس قرآن باشه صله رحم نمیشه، باید کلاس قرآن میشه.
خب عرض کنم خدمتتون که این خاله عمش خیلی خوب آن تو آنکلش فرمودن والوفاء بالنذر.
یه مثال صله رحم بزنم براتون.
بفرمایید.
صله رحم مثل کی؟ مثل اصحاب ابا عبدالله و کربلاست. اینا میشن ارحام صله دار. اینجوری
چه شکلی؟
به هر حال هر کی از این طرف اون طرف اومد خودشو به امام حسین رسون شد چی؟
ما هم هست
خانواده امام حسین. الان شما کربلا رو وقتی بررسی میکنی خانوادگی بررسی میکنی دیگه، درسته؟
بله.
زهر دارید، حبیب دارید، اون یکی دارید، اون یکی از اونجا اومده. این حالت سله رحم اینطوری. من که اینا نیستا ببینی اشتباه نشه، ما داریم این صله رحم هم هست، این بچهش هم هست.
و قطع رحم میشه چی؟
قطع رحم یعنی قطع از امام در وهله اول، قطع از انسانهای مؤمن شایسته در مرحله اول. چون ما با امام با بقیه خیشاوند میشه.
فرمودن والوفاء بالنذر تعریضا للمغفره. طرف وقتی نذر میکنه یه جور یه چیزی رو به خودش واجب میکنه، یعنی به واجباتش که انه اضافه میکنه و آثاری که بر اون واجبه مترتب میشه، یعنی مثلا آثار انجام هر واجبی مغفرت اگر باشه، این با انگار که مثلا یه قطعه زمین به قلمرو ایمانی خودش اضافه کرده. اینطوری تعبیر کنیم؟ چه شکلی تعبیر کنیم؟
نظر رو تعریف عمومی معنی کنیم، میتونی اختصاصی معنی کنیم. عمومی میشه که افراد کارای ثابتی را که بر خودشون فرض میکنن، مثل کسایی که میگن ما دهه اول محرم روزه خونی میذاریم، یه مدل نذر. نذر نکرده ها، ولی بر خودش واجب کرد.
صیغه نذر رو نخونده ولی
نظر یعنی اون چیزی که واجب نیه ولی اون بنابرای ترجیحی بر خودش واجب کرده. من شبای جمعه خونم اون این کلاس رو میذارم، اون کار رو میکنم. من هر ترم یک کلاس قرآن میگذارم، اینا میشن نظر. وفای به نظر یعنی وفای به عهدایی که خدا انسان برای خودش خارج از چارچوب های قواعد دینی برخودش چیکار کرده؟ چیده. و این خودشو در مرز مغفرت قرار داده.
خیلی خوب. اینجا مغفرت چی معنی میشه تو بستر؟
مغفرت یعنی پاداش هایی که جنبه در واقع پاکسازی و تغییر سرنوشت بد انسانو داره. خیلی این فراز خیلی جالبه، یعنی هر کی از میگه من میترسم از این که چه بلاهایی سرم بیاد، راهش اینه که یه سری کارهایی رو بر خودش متعهده، یه سری کارهای خوب بکنه و اون کارهای خوب انجام بده به طور چیز معمول. او از این شرایط بحران هایی که تو ذهنش هست خلاص میشه،
یعنی تغییر شرایط تو زندگیش میشه، یعنی تغییر ریل میشه.
من تصمیم میگیرم یه کاری رو برای خدا انجام بدم، مثل بعضی ها مثلا پول ثابت یه هزینه هایی یه صدقه هایی میدن، ولی این آنو باید به عنوان وفای به نظر احساس کنه، فرد احساس کنه به عهده منه.
چقدر جالب. و توفیت المکایل میخواین آیا خوبت متوقف شیم تا هفته آینده یا بگیم دو سه تای آخر؟
نه این حیف میشه به نظرم، همینجا بس کن.
آره همینجا متوقفش کنیم انشاءالله هفته آینده.
در هر حال این که ما جز دینه اون نباید بدونیم دیگه و بل. کلی مطلب داره. حالا این که این آدم همینطور روش فکرم بکنه چه متنی بالاتر از این
قسمت بود اون ویزیوه بپره که یه تمرکز ویژه‌ای روی این اتفاق بیفت
انشالله.
دعا میذارین خانم دوستی؟
خیلی التماس دعا داریم، خدا نگهدار.
بله باجزت. خدا
ممنون.